المتقين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با صفات متقین فرمودن که یمسی و همه شکر و یسبح و همه ذکر یبیت و حضرن و یسبح و فرحا حضرن لما حضر من القفله و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه. که بحث شد که می فرمان متقی شب می کنه و هم و همت و تلاششون شکر و صبح می کنه و هم و همتشون ذکر، که بحثش تا حدی گذشت. اون چه که تأکیدن خوبه که روش یه مقداری بمونیم و بحث و ادامه بدیم، باز همون روحیه شکر است. به ما دستور دادن که شکر رو ازش غفلت نکنی، یعنی باعث میشه که جای ظهور الطاف حق رو نبینی، و این خیلی مصیبت میاره برای آدم. انسان اگه الطاف حق رو تو زندگیش نبینه، متوجه ورود به عالم الهی از طریق این نعم نمیشه. خودتون به زندگی خودتون هم که نگاه کنیم، ببینیم خدا دریچه هایی از لطفش رو توی زندگی ما باز کرده. خب معنیش هم اینه که میخواد از همین دریچه ها ما رو متوجه خودش بکنه. حالا اگه کسی از این غافل بشه، خب عملا از راه توجه به خدا به وسیله این نعمت ها غافل شده است. این اون طرفش رو آدم وقتی میبینه میفهمه شکر چقدر کار ازش میاد، که مردمی که شکر ندارن، خب اولین بلایی که این آدم ها داره اینه که اصلا نمیفهمن اطراف خودشون نعم الهی را. یه ابزارهایی تو زندگیشون میبینن، اینا رو مستقل میبینن، فکر کنن همینطور اینا رسیده به اینا دیگه، اتفاقی با زور بازوشون با زرنگیشون. این آدم در کویر دوری از حق اولا دیگه امیدوار الطاف آینده نیست، همواره ترسانه که اگه اینا رفت چه کار کنه. ثانیاً اصلا این گم کرد خودش تو این دنیا. خب ما اومدیم تو این دنیا که سیر الالله داشته باشیم، با همین نعم میشه سیر الالله داشت، این اصلا یادش میره. هم به نعمت مشغول است نه به منعم، هم حرص نعمت داره نه عشق به منعم، هم گم شد تو همین نعمت ها. روحیه خیلی بدی است که انسان ابزارها را مستقل ببینه و منعم را گم کنه. خدا با لطف و کرمش این نعمت ها را میده که ما را متوجه خودش بکنه، ما گم کنیم. این که آیه می فرماد که قلیل من عبادی شکور، خب السلام علیکم، معلومه که این شکر خیلی مهمه که خیلی کم از بندگان السلام علیکم متوجه هم. حضرت حق می فرماد که آقا بنده های شکور من خیلی کم هم، عبادی هم میفرمانده، یعنی بنده های شکور منه، ولی کمشون شکر میکنن. خب این شکر چیه که به همه ندادن؟ خیلی چیزها رو به همه دادن، شکر رو میفرماد که به همه ندادیم. کم بندگان من توفیق پیدا میکنن شکر کنن. خب اینا خودمونم میتونیم متوجه بشیم که چقدر تو زندگیمون کم شکر میکنیم. عرض کردم یه بار که آدم گاهی یهو متوجه میشه وای بعد که پرده رفت عقب چقدر خجالت میکشه که این همه لطف از در و دیوار عالم به زندگی آدم ریخته است، عین خیالش نیست. همین طور داره هی خدا لطف میکنه این زندگی میکنه، بعد متوجه نیست. یوهو متوجه میشه که یوهو خیلی عقب افتاده است از شکر. پس بیش از این ما نمیخوایم تأکید کنیم، چون مسئله خیلی مهمه. دلمون میخواد که خدا بهمون این توفیق رو بده که شاکر باشیم، به این معناست که دائم لطف حق و اطرافمون ببینیم. بعد خود امام صادق میفرماد خب همین که میگی الحمدلله رب العالمین شکر کردی، آدم بتونه بگه که نه اینا این همه لطف مال اونه. میفهمد روحیه متقی نیست که از این شکر غافل نیستن، از این شکر غافل نیستن. رو شوخی حالا قدیمی ها میگفتن که طرف رفت پیش یه خیلی پول داری خواستگاری برای دخترش، بعد بهش گفت که حاج آقا حاضری به یه کسی که هفتش برابر تو ثروت داره دختره ده بدی؟ گفت بله. بعد گفت چشمات ضعیف شده، چندی دلت میخواد بدی که چشمات مثل یه جوون بشه؟ گفت این هم مهم است که مثلا یه سوم مالم رو میدم. گفت خب میبینی که پاوادم سوس شده است، چندی حاضر بدی که مثل یه جوون بشه؟ خب بیچاره گفت خوزن نیست بشه. بعد گفت خب دندونا ده چی یا گوشه ده و اینا. بعد حساب کرد دید آره. گفت بگه پس می باید هفتش برابر این ثروتت بدی. گفت خب خب من همه اینا رو دارم، تو نداری، پس من هفتش برابر تو پول دارم، دخترت بده به ما راحت شد. حالا متذکر کرد طرف را که ببین ما گاهی لطفایی که داریم نمیبینیم، چیزایی که نداریم و قصهش هم میخوریم، اما لطفایی که داریم و نمیبینیم. این طرف میخواست بگه که خب چرا تو وقت که اینا را داشتی فکر کردی چیزی نیست؟ خب حالا یه چیزای دیگه حتما ما داریم، وقتی خدا یه چیزا بگیرد حتما یه چیز بهتر میخواد بدهد که میگیرد. ارحم الراحمین، هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند قاعده است. این بحث شد، فقط من دلم میخواست تأکید کرده باشم که بالاخره بشین حساب کنی این طرف قضیه دریچه ارتباط با حق از طرف گم نشه، دائم متوجه باشی که در نعمت لطف حضرت حق. بعد می فرماد که خب این آدم با این خصوصیاتش هم دلواپس هست از یه سری چیزا، هم خوشحال است از یه سری چیزا. یوی تو حذرن و یصبح فرحا، دلواپس است و خوشحال. که حالا اینا حضرت میخوان بگن ما حذرن من القفله و فرحن به ما اصاب من الفضل. و التفات بفرمان، میفرمان ترسان دلواپسه ترسوندندش، خدا و پیغمبر ترسوندندش از چی؟ از غفلت. غفلت نگران است از غفلت، میدونه که این غفلت بیچارش میکنه. حالا در بحث تا بخواید باز است که انسان از هر زاویه‌ای که غفلت کرد از همون زاویه شیطان میاد. اولین مسئله‌ای که حالا هممون باید روش خیلی بمونیم، اصطلاحا هم بهش میگم مراقبه، یعنی انسان دائم کشیک بده قلبش، مواظب باشه این احساس حضور در محضر گم نشه. هی باید به همدیگه بگیم، هی عوض میشه این احساس حضور از بین بره ده از بین ببریم. سه مرحله هم داره. یه مرحله اینه که عموماً آدم در بچگی چون نزدیک است به اون عهد فطریش، عموماً احساس حضور حق رو داره. اطهار دیدین سریع منتقل می خدا عذابت میکنه، خدا دوستت نداره، زود میفهمه، یعنی قلبش چون احساسش از بین نبرده است زود منتقل میشه. مرحله دوم متاسفانه اینه که انسان میفته تو ابزارها و اسبابهای زندگی، ابزارها و وسایل برای خودشون استقلال نمایش میدن. آدم یواش یواش فکر میکنه این ابزارها کار ازشون میاد، اینا ابزارهایی هستند که خدا خودش در اختیار ما گذاشته. این مرحله مرحله بعدی است که انسانها گرفتار غفلت میشه، یعنی از اون حضور در محروم میشه. اینجاست که خیلی دین به کمک آدم میاد. اینی که میکنین دی دستورات دینی آروم آروم ما را برمیگردونه به احساس حضور. مثل اون وقتی است که حضرت آدم علیه السلام اومدن تو دنیا زندگی محکمی کردن، اون حضور قبل از غفلتش نکشیدید بدون دادن، مثل حضور در بهشت قبل از حبوته. بعد امید پیدا میکنیم به شجره، شجره یعنی کسرت، از اینا میخوایم به ملک جاودان برسیم. عجیبه، نمیخوایم هم بیدیم بشیم. آدم که میدید عجب بهشتیست، خودش است، خدا خواست حضرت همینو حفظ کنه، ولی امیدش به ابزارها شد، از محضر خارج شد، حبود. ولی قصه آدمیت قصه عجیبی است، باز محضر میتونه به وجود بیاره برای خودش. فرمود حضرت حق که من برای تو دین میفرستم، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با دین میتونی در محضر برگردی دیگه، این محضر محضر جاودانه است دیگه، یعنی دیگه با دین آدم به یه حضور انشاءالله میرسه که تو این حضور میتونه بمونه، میتونه حتی اراده کند وارد بشه. شما دیدین دیگه گاهی آدم منتظر است توی دعایی، دعای کمیلی مثلا به لطف خدا، خدا نصیب آدم میکنه، منتظر است یه حالی بیاد. خب این خوبه، اما انشاءالله به لطف الهی به جای آدم میرسه که نه دیگه، اونچنان امید به خدا داره که همین که امیدش به خدا شد در اون حال قرار میگیره، یعنی دیگه این با اون یقینش به لطف خدا میکشه لطف خدا را پای. این دیگه از ابزارها گذشته، البته زحمت داره، ولی التفات بفرمایید مرحله یه حضور اصلی رو. پس بنده آروم آروم میرسد به حضور. این حضور یعنی اصلا دیگه میشه دا، یعنی اصلا دین برای همین اومده است. ما از دین کم انتظار نداشته باشیم. دین اومده است تا آروم آروم ما رو بکشونید که ما کاملا احساس حضور حق میکنیم. این اولین مرحله خروج از غفلت است. یعنی دیگه طرف قلبش ملکش میشه. ملکش طوری است که احساس حضور حق میکنه. این آدم اهل تقوا اینقدر بیدارند که از غفلت خیلی میترسند. حالا برای اینکه این قفل، حالا دیگه فرق کرد انگیزه عباداتشونا. تا حالا عبادت میکرد تا این حضور را به وجود بیاره، از این به بعد عبادت میکنه تا این حضور را حفظ کنه و شدیدش کنه. حالا شما انشالله با این دید حتما عبادت میکنید که چی؟ اقم صلات لذکری. یعنی این حضور بمونه، این حضور بمونه، این حضور بمونه. آنی که دارید در رکوع و سجودید در این احساس و انگیزه هستید که این حضور رو میخوام حفظ کنم. این حضور اگه انشاءالله مدتی حفظ بشه دیگه انسان خیلی چیزا دیگه سراغش نمیاد. یعنی اون چیزایی که آدم زحمت میکشید تا حذف کنه دیگه براش میموند. احساس حضور حق. میفرماد اهل تقوا از این خیلی میترسن، یعنی از این میترسن که این حضور برد. باز حالا این نکته را التفات بفرمان. وقتی همه چیز خود را در دل دادن به حق صورت حقیقیش را به ما نشون میده. شما ببینید الان شما میرید بیرون، بالاخره یه حال یه اتفاقی برای ما میفته، یه چیزی میخوام یا بریم خونمون. اگه ما یادمون باشه این صورت حقیقیش کی نصیب ما میشه؟ وقتی ما به حق دل ببندیم. وقت میبینیم به صحرا بنگرم روی تبینم، یعنی چهره حقیقی عالم با نظر به حق چهره حقیقیش رو به ما نشون میده. اونجاست که میبینید مؤمنین میبینن همه چیز یه جوری به حق وصل است. خب حالا این حالت کی حالش، کی دلش میخواد از این حالت درد؟ این بهترین حالت است که اولا آدم میبیند عجیب، دنیا یک رئیس مقتدر مهربان ودود فعال لما یرید داره، همه چیزم وصل به حق است. بعد هم میبینید هیچ چیزی دیگه اینا تهدید نمی کند. این تا در محضر حق است این خودش را کاملا نجات یافته میبینه. اون که گفت ایش کم ناید حضور خود بگیر، دیدین طرف به جای میرسه که دیگه اصلا دلواپس زندگی نیست. اینا خیلی دوست می‌داره. این میشه مقام عدم غفلت. هیچ چیز در این حالت برای انسان ترسناک‌تر از غفلت از حق نیست. همه کاری حاضر است بکنه که این حالت احساس حضور حق رو در قلبش از دست نده. به هر چیزی تن می‌دهد مگر غفلت قلب از حق برو نیفتد. خب شما ببینید بعضی مردم چقدر صدمه میخورن. حاضرش که مثلا زحمت بهش گفتن آقا داشتیم دیگه مرحوم شیخ انصاری عالم جلیل القدر مادرشو کول میکرد، مادر پیر زنشو کول میکرد، میبود حمام پشت در حمام میشست تا مادرش استحمام کنن، دوباره کول میکرد پشتش میمد خونه. این چی گیرش اومده بود که اینا چیزی براش نبود؟ برای بعضی آی سخته. چرا؟ برای اینکه خود اینا میبینن شیخ انصاری رحمت الله علیه تو این عدم قفلت ها میدید، میدید یه چیزی براش میمونه که اون بیش از اینا میارزه، بیش از اینا میارزه. نمونه هایی که میدید اهل تقوا یه کارایی میکنن که برا ما ممکنه خیلی سخت باشه، اونا فهمیدن که چی را چطوری گیر بیارن، احساس حضور رو با این چیزا گیر میبردن. حالا برا ما هم این باید بیدار کننده باشه که ما آقا به زحمت بیافتیم چی میشه. گاهی باور کنید با یه چیزی که اینقدر ساده است یک حضوری به آدم میدن، ولی ما جرأت نمی کنیم که این کار را بکنیم. بابا خدا خیلی ارحم و رحیمین است، حیفش میاد که این همه خوبیش که عبارت است از حضور خودش برای قلب ما به ما نده. خب میخواد یه جوری ما اینه به دست بیاریم. این دستورات حضرت حق برای اینه که این حضور را به ما بده. تدبیری اهل تقوا که از غفلت میترسند تدبیری نسبت به خود ندارد، بلکه هرچه سلطان حضور حق فرمان دهد را گردن مینهد. التفات به این جمله بفرما، شما مزده این که یهو احساس حضور حق میکنید رو به حمد الله وقتی چشیدید، حالا حضور سلطان شد، حالا میگه که آقا باید بلند شی نصف شب نماز بخونی، اگه نه اینو میگیری. حالا میگه که صبح باید که عجله نکنی. حالا میگه که آقا این طرف که اومد کارشو باید حل کنی. ببین سلطان حضور فقط فرمان میده. دیگه این که آدم بشینه حساب کارشو بکنه که خب اینو اگه من بخوام کارشو حل کنم یه ساعت بیکار میشم، یه ساعت که بیکار شدم مشکل، اصلا اینا نیست. چیزی بالاتر از عدم غفلت برای این ارزش نداره. هر چی میخوا بشه این نره، نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هر چه خواهی کن ولی کن این نکن. یعنی طرف رسیده است به این که خدایا این از ما نگی. بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. این تناب خیمه را بر مکسلان، خیمه توس آخره سلطان مکن. جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن. یعنی لوه میزند که چی نره؟ این حضور نره، هجران. اون که گفتی که خدایا تو که آتش هجران داشتی جهنم از چه افراشتی؟ جهنم میخوایم چی کار؟ تو همین سطح جهنمه برا ما، تو ما را تو غفلت بردی؟ وقت تمام مسائلم تو اینجا گیر میاد که بعضی دوستان خب سوال براشون ممکنه است پیش بیاد، حالا برای شما که پیش نمیاد، که خب یه اشگا و استغفارای اهل البیت از کجاست؟ همین آقا کسی که مزه حضور رو چشید، اون حضور تام را، حضور 100 درجه، اگه 99 درجه شد اصلا طاقتشون میره، اشکشون در میاد، اصلا تو دستگاه حضور عشق معنا میده، التماس معنا میده. تو این فضاست که هر چی میخواد گیر آورده است. خب حالا چطوری بچه اگه همه چیزش عروسک شد، حالا عروسکش رو بگیری زار زار گریه میکنه؟ اون چه همه چیز ماست فقط احساس حضور حق است. شما هر چی رو از ادون بستونن معلوم نیست گریه کنی، کتتون گم شه، دستتون کنده شه، تو گریه نداره، چون چیزی نیست. راستی هم چیزی نیست، برای هم راست میگه کار خوب میکنیم که گریه نمیکنیم. اون که برای کتش گریه میکنه اون اشتباه میکنه که همه چیزش کتش گرفته است یا دستش گرفته است. اما ما هم باید اهل، ما هم اهل گریه، اما گم کردیم که چی باید داشته باشیم که اگه نداشته باشیم گریه میکنیم. خب اون اسمش حضوره. سلطان حضور اگر به قلب کسی افتاد فرمان میده، آدمو به خاک میزنه، میزنه دش، تواضعش میکشه، میگه باید بشینی سر جات. باید جمله حضرت خیلی قشنگی است، امیرالمومنین در خطبه قاصه میگن باید تواضع بذاری رو سرت، نخوت بذاری زیر پات، جردن بند کبرم بکنی، اینجوری ما تو رو آدمت میکنی. میکنه طرف ای اینو که میگه اصلا معنی نمیده براش کبر و اینا. کبر چیه؟ اصلا این دیگه آدمی شده است که هر چه فرمان بده حضور این میپذیره، میخواد اینو از دست نده. به اصطلاح دستگامند شد زندگیش. تا حالا نمیدونست برای چی عبادت کنه، برای چی تواضع کنه، میکرد برای چی راست بگه، برای چی راست بگه. یه ذره دروغ بیچارش میکنه این آدم را. چرا؟ سلطان حضور میره. کسی که پس از مدتی راه و مقصد را شناخت، قدر آن را میداند و گمراهی و غفلت را به واقع دشمن میدارد. دشمنش را شناخت، دشمنش غفلت است. شما هم امتحان کنید، خیلی عجیبه. حضرت امیرالمومنین با یه سری از این بچه های مذهبی یه قرار گذاشتن. قرار گذاشتند که هر چی من میگم، حضرت فرمودن که آم رسیدین به این که هر چی من میگم حتما عمل کنیم، دیگه فکر کنم و ببینم چه تو میشه، دا آبرومون نره، دا طایفمون خراب نشن، دا نمیدونم آشنابامون راضی بشن، اینا رو بذارین کنار، رسیدین به این که هر چی من میگم عمل کنیم. اینا گفتن بله یا علی. گفتن منم بهشت برای شما تضمین میکنم اگه این قرار حفظ شد. بالاخره اهل بودن این قرار. این شرطه ها اینجوری پیدا شدن، شرطه های امیر، اصلا شرطه ها رو امیرالمومنین پایش ها گذاشتن. اینا همین قرارشون بود که دیگه فدایی امیرالمومنین بودن. فقط هم باید نمیشد فدایی کسی دیگه بودا، جهنم هم توش هست اونا، فقط باید معصوم ها اینجور باش قرار داد بست. بعد اینا دیگه همه هم میشناختن که اینا حرف امیرالمومنین رو امکان نداره با چیزی عوض کنه. یکی بیاد که حضرت فرمودن که برید فلانی یا بیارید، رئیس یه قبیله ای بود، رفت یارو هر چه کرد. گفتن ما اینا حالیمونیست، همه حرفاتو که میگوی درست هم باشید، ما حرف مولامو فقط قبول است. این بیچاره بیدی دوتا چیز گیر کرد، یا بگید ما علی را قبول نداریم، ما اصلا معاویهی هستیم، یا من باید این خفت بود دیگه، چهار تا جوونه محکم واسدن که اینا بیه برندش بیاد و بعدن میام و اجازه بدین به اصطلاح پرستیج اجتماعی به هم نخوره. اینا نبود، طرف بیدار بود، میدونست اگه زیر بار یا اگه نره باید معاویهی بشید. این معاویهی براش خیلی سخت بود. درسته خیلی سخت سادم این شخصیت اجتماعیش تو این برخورده بشکنه، اما معاویهی بودنم براش خیلی متنفر بود. به سختی اومد، خیلی هم عصبانی شد. به محضر حضرت که رسید گفت چه کنم، این با شما باشم اینجوری باید این حزب الله یه خلاصه منو سبک کنم، از شما جدا بشم، خف این عشق به شما نمیذارد که تنفر معاویه از بین برد، نمیتونم این احساس محبت شما را بذارم زیر پا. حضرت فرمودند که خطاد رو به همین عقیدت بخشیدم. برو چموشی کرده بود، هرچی نمیدونم چی. گاهی طرف اینجوری خیلی جا بعدی آدم گیر میکنه، خدایا عشق امیرالمومنین خیلی خوبه، ولی گاهی خیلی سخته است، خیلی سخته است. عدالت امیرالمومنین گاهی دیدین خودتون، طرف باید خیلی کساره بذارت زمین. خب همینه دیگه، ولی چی گیره کسی که مزه اینا چشیده باشه؟ هیچ چیز را دشمنتر از این نمیدونه که یه ذره ارتباطش با امیرالمومنین قطع بشه. میپذیره دیگه، درسته سخته، و حالا انشاءالله در جای دیگه بحث خواهیم کرد که اتفاقا شیطان اون جایی که میخوام ما را زمین بزنه
از همین جاست و همین جوری ما نجات پیدا میکنیم. طرف میام میگه چی؟ میگه من نمیدونم تو چی میگی، همه این حرفام که تو میگی درسته، اما من میبینم اگه اینا رو عمل کنم، اگه بشینم این حرفا تو رو گوش بدم، این احساس حضورم رو از دست میدم. بنابراین با همه خوبیاش ما نمیخوام.
قاعده به این زودی ها کسی نمیتونه به این مرحله برسه، با کسی که قاعده پیدا کرد حضور حضرت حق بعد از مدت ها عبادت شناخ، تونست از اون احساسات شیطانی که گاهی میاد سراغش تفکیک کنه، این دیگه دشمن رو خوب میشناسه. دشمن چیه؟ اون که این احساس حضور بگیره. خدایا دعای قشنگی میکنه، خدایا تو طعم حضور خود را بر قلب متقین چشاندی و از غفلت از خودت متنفرشان کردی، زندگیشان را پاک گرداندی، نمیگن زندگی پاک، و به دلهاشان اجازه دادی همواره مشتاق تو باشند. ندیدین گاهی ما که میریم با شمشیر میزنندم، که پرده‌دار به شمشیر میزند همه را. داریم رفتیم گفتیم آقا ما هم اومدیم، یهو ببینیم تو مزرعه داریم گندم میچین، راه نمیدم. میگه که خدایا به دلهاشان اجازه دادی که مشتاق تو باشن، خدایا چه لطف بزرگی به اونها کردی. اینجاست که حالا جمله رو یه بار دیگه بخونی، خیلی جمله حسابیه. حذرن لما حذر من الغفله، ترسناکست از اون که ترسوندندش. وقت بعد بیان کرده است از چی ترسوندندش؟ از غفلت. غفلت اینه که دستوراتی که به ما دادن. آقا دوستان می‌فرمودن که آقا این دستور آیت الله وحجت حفظ الله تعالی که چیزی نیست. عرض کردم آقا خدا میدونه همه چیزیست، ایشون یه دستور دارن می‌فرمان گناه نکن. این خیلی حرفه، یعنی شما این دستور رو همه دستور خودتون بپذیرید که گناه نکن. خب کسی که بخواد گناه نکنه مجبور است در حضور بذارد خودش یا نه؟ خب حالا گناه کرد، خود سلطان حضور گوشش میچرخونه دیگه، ببین دوباره آدم یادش میاد که پس در حضور باشه. یعنی این دستور اگه یه مدت کمی وقت روش بگذاریم گناه نکن، یعنی برسیم به این که بناس گناه نکنیم. قول بهتون میدم در محضر حضرت حق خودت رو حس میکن به لطف و کرم الهی، گناه نکن، هیچی دیگه هم نمیخواد. یکی از دوستان جوان خیلی خوب بود، مادر میگفت این آیت الله وحجت کیه؟ گفتیم چی تو؟ گفت یکی اومده به خواب ما. گفتم که این خود خواب به من گفت آیت الله وحجت است. به من گفت این آقا که گناه نکن، همین خدا میدونه. نمیشه جوانی بود است. گفتیم که خب خوابت خیلی باشه، همین بوده است، هم یعنی خواب کاملا درست. بعد بهش پیشنهاد کردم که خب برو دستور عملای که ایشون دست می همین است. یعنی اینقدر فعال یه مرد الهی، اینقدر فعال بچه را یه جوون یه گوشه گیر آوردن تو خواب حاضر شدن دن اینا میشه نجاتش داد. برگناه نکن، غفلت میکشه. فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه. اگه نظرتون باشه جمله حضرت این بود، یبی تو حضرن و یسبه و فرها، شب میکنه دلواپس است. از چی دلواپس است؟ نکنید این شب من در غفلت برم. پس اهل تقوا دو بال دارن، بال ترس بال فرح خوشحالی. حضرت فرمودند که از چی دلواپس است؟ از غفلت. از چی خوشحال است؟ از این رحمت. اصلا نمیشه آدم رحمتهای خدا را نبینه. تو مقدمه من تو شکر همین بحث نتیجه میداد که فرحان خوشحال است به ما اصاب و من الفضل و رحمت، از اون فضل و رحمتی که بهش رسیده است. همین حالا
شما ببینید یه خورده نگاه کنید به این آدم ها که دارن ممتون نمونه اوزو بالله مثل حیوان میدولن. خب پس خدا به شما لطف کرده است که اینجور نیست. گاهی آدم لطف خدا رو ازش غافل میشه، این خیلی بده. تأکید نکنم چون بحثش شد. به هر صورت بزرگترین خطر برای ما دوتا چیز شد، یکی غفلت از این که حضرت حق حاضر است و من در محضرشم، یکی از این که ما یادمون بره که باید خوشحال باشیم از این همه نعمت. چرا نعمت نداریم؟ شیطان خودتون میدونید یخفف اولیاءه، شیطان ما را بی خودی میترسونه، ملائکه ما را خیلی حسابی خوشحال میکنه. آقا خوشحال باش، خیلی خوشحال باش، چی کم داری؟ چی کم داری؟ خدا داری، لطف خدا داری، فقری که روحت مشغول کنه نداری، چی کم داری؟ غنایی که مشغولت کنه نداری. خب مگه اینا همه لطف نیست؟ و از این الی ماشاءالله اصلا همش لطف شد دیگه، اینم باید ازش غفلت نکنی. بعد میفرمان که ان استعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما تحب. از نکات خیلی اساسی سیر و سلوکه. میفرمان اگر نفسش سخت گرفت به طرف درخواستن چیزی که خدا دوست نداره این بخواد، لم یؤتها نمیدهدش، لم یؤتها سؤلها فی ما توهه، در اون چه که این نفس دوست میداره. این استس عبد علیه نفس و خو فی ما تکرهو، در یه چیزی که کراهت داره نفس به این سخت گرفت، کراهت الهیه داره، میگه محلش نمیذاره، میل نفس رو برآورده نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی میگردد ببیند که مرز حقیقت خودش با نفسش چیست، که اصلا حالا باب بحث باز بشه اینو باید حوصله انشالله بفرمد خدا هم کمک کنه، خیلی کمک ما میکنه دیگه درست روشن بشه. تذکرست به قلب من و شما که آدم ها شما متوجه شدید که شما فرقتون با حیوان چیست؟ بحث اخلاقشو بل کنید، بحث کشفیشو نگاه کنید. ببینید حیوان یه بعد داره، بعد میل ها، این واقعا نجاتش هم به همینه، زندهش به همین. حیوان هر وقت غذا بخواد، بدنش غذا بخواد، میل به غذا داره، میخوره. چقدر میخوره؟ اون وقتی که اونقدر که بعد حیوانیش اشبا بشه ضرر هم میکنه. یعنی چه؟ یعنی از این که بعد حیوانیش اشبا بشه ضرر میکنه. چرا ضرر کنه؟ چرا؟ چون بالاتری نیست، بالاتری نیست، خیلی جای انسان حساس است. یعنی گرگ اگه فقط بدارد، خب گرگش بالاتری نیست، به کجا ضرر میذاره جز گرگه؟ گرگیشو تثبیت کرد. خوک اگه فقط بخوره، خوکیشو تثبیت کرد. حواستون باشه انسان یه چیزی اضافه داره به نام فطرت. اینجاست که انسان یه مشکل داره یه راه حل. مشکلش چیه؟ که این دوتا را چطوری مرزشون را تعیین کنه. راه حلش چیه؟ که عقل دارد، یعنی قوه سنجش و موازنه اصطلاح هم بهش میگن. تا چاره نیست، بخواید و نخواید اینا داری، نمیشه که بگم آقا اینا رو نگو. بخوایم و نخوایم من و شما یه بعد حیوانی داریم که داریم، اما یه چیزی دیگه هم داریم. یعنی مثل حیوان نیست که اگه بعد حیوانیمون اشباع بشه دیگه هیچی دیگه نیست که سراغش بریم، همین همه ما باشه. ما یه بعدی دیگه داریم به نام بعد انسانی، فطرت، هرچی میخواد اسمش بذاره. احساس اشباع شدن در معنویات ما داریم، حالا اینا ما چی کارش کنیم؟ یعنی نمیتونید بود حیوانیتون رو تعطیل کنی؟ خب میشین فرشته، شما فرشته نیستی، تصدید انسان من هم نمیشه که این بود حیوانی ببخشید بود انسانی رو تعطیل کنی، نه حیوانیتمون رو میتونیم بازنشسته کنیم، گرفتار چیم؟ یقمون رو میگیره نمیذاره. شما حالا نون نخورید و گرسنه بخواد نماز بخونی، بس میگه میشه؟ میبینید که نمیشه. بخواد که فقط بخورید و بگوید حالا نماز پیش کش، خب خودتون با خودتون درگیر میشه. تمام این آدم بدا روانکاویشون کنید، اینقدر که شما سطمه میخورید که میخواید از دست بود حیوانیدون راحت باشید، خدا میدونه اونا صد برابر همین حالا سطمه میخورن که از این بود الهیشون راحت بشن. نمیشه. عاملتون ناسبه تسقا نارن حامیه، همین حالا این عاملتون ناسبه یعنی میگه اینا دائم در تلاشند و خسته هم حالا هم قیامت. یعنی همه حالا دیدین تلاشند برای چی؟ برای اینکه جواب یک میل راحت شدنی را بدن. دلشون میخواد راحت شن. آقا لسعیه ها راضیه را همه میخواند، همه میخواند لسعیه، ولی شما سراغ کی میرید از اهل دنیا که لسعیه ها راضیه باشه؟ خودتون که مشکلی نیست که من بخوام رو این بحث کنم، ناخون بزنی همشون آقا بدون استثناء از تلاششون راضی نیستن و خیلی خستن. به دو اعتبارم خستن، یکی به اعتبار این که خیلی زحمت، مثلا یک کارخونه دار اهل دنیا، ببینید صبح بلند نشده میدوید، شب هم همه خوابیدن میدوید، خیلی خست، به اعتبارش خسته است. فردای قیامت هم حالا چی داره؟ فردای قیامت هیچ. حالا مؤمنه رو ببینیم، اولا تو این دنیا که چون خدا دارن، حضرت فرمودن تا اگه تو راضی من اصلا مردم غلاما و بچه های طائف هو زدن سر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، هو زدن. هاشون هم زخم کردن، سنگشون هم زدن. حضرت اینقدر اومدن، خیلی منظره را در نظر بگیرید، اینقدر اومدن که این دیگه بچه ها و غلام ها دست سر حضرت برداشتن، خب خسته کردن حضرت ها، دنبال حضرت بدوبن هو بزنن خسته کردن. بعد حضرت دیگه معلومه خیلی خسته بودن نشستن، داستانی داره خیلی برا من تکون دهنده است این مناجات حضرت بعد از جریان طائف. بعد حضرت شروع میکنن که خدای منو به کی واگذاشته؟ خب میدونی که جدشون فوت کردن، عموشون فوت کردن، تنها شدن که اومدن طائف که بعد کی یاری پیدا کنه. بعد همچی خب همه اینا رو گفتند و نالاشون، به خدا اگه تو راضی هیچی نیست، طوری نیست. خب این آدم تو این حالت دیگه سخت‌ترین زطما تو دنیا همینه دیگه، که آدم اینقدر بی پناه بشه که بره توی شهر دیگه، بعد اونجا هم پناهش ندن، هوش بزنن، سنگش هم بزنن، حالا بگه اگه تو راضی چیزی نیست. این آدم کی خسته میشه؟ این آدم کی خورد میشه؟ خب دنیا را چطوری ساختن؟ دنیا را همین طور نساختن که آخرش اونایی که اهل دنیا خوردن هم دنیا هم آخرت، و اونایی که اهل داشتن خدا دیگه سخت‌تر از زندگی که اینجور برای پیامبر پیش اومد که نبود، باز میگه اگه تو راضی چیزی نیست. واقعا چیزی نیست دیگه براش، یعنی واقعا چیزی نیست. خب این آدم خورد نمیشه این دنیا، اون دنیا هم که اصلا خجالت میکشم بگم لسعیه ها راضیه برای پیامبر، باید یه چیزای دیگه گفت که خلاصه بیا فدخلی فی عبادی. حاصل قضیه این که ما آخرش این جنگو داریم، هم ما داریم هم اهل کفر دارن. اهل کفر به نفع فطرت، عذر میخوام، به نفع نفس اماره، فطرت رو گذاشتن کنار. خب حالا التفات بفرمایید این عرضم، حالا این فطرته که گذاشتن کنار همواره با ندای فطرت در جنگ نیستن، همواره تو این جنگ اون طرف صداش، اعتراضش، خروشش، خشونتش نیست. مثالی که اون تو بحث فطرت زدیم دیگه، عصر جمعه اهل دنیا یک غم کوبنده ندارن. اگه نداشتن باشه، پس میگم یه طرف جنگ از یه طرف صلح هست. اگه اهل دنیا خوک می شدند، خب خوشا به حالشون، آدمی هن که خوک شدن، بنابراین آدمیشون که نمرد، فطرتشون هست. اون دنیا و این دنیا هر دو این فطرت اعتراض میکنه که این چه زندگی است. خستدون میترسم بکنم، ولی این حرفا بگیریم تا بریم. بیام این طرفش، اهل ایمان این جنگ رو دارند، یعنی دائم نفس اماره هی ارد میده و دائم باید تکلیف نفس اماره را روشن کنن. ما بودایی نیستیم که بگم نفس اماره را نفیش کنیم، نمیشه و یه ادعاست. ما تکلیفش را باید روشن کنیم، یعنی بنا نیست هرچی ایشون ارد میدهد به نام نفس اماره من عمل کنم، بلکه بناست من مرزش را تعیین کنم، طبق مرزش باش رفتار میکنم. یعنی این طرف قضیه اتفاقا چون ما خفش نمیخوایم بکنیم بهتر میتونیم زندگی کنیم، اون طرف قضیه چون میخواد فطرت رو خفه کنه همین دنیا دائم فرار از این فطرت به چه مصیبتیش میندازه. اول فقط یه ذره گناه کرد، فطرت اومد سراغش، یه ذره بیشتر گناه کرد که صدای فطرت رو خاموش کرد. خب میخواست مشغول بشه، کشید کارش به کجا؟ من خودم با چشمای خودم، یه کی بود بیچاره تو محل ما، خودش میگفت، میگفت من 30 یا چند سال فقط مست بودم. من 30 سال حساب کنه ایشون، آدم واقعا آدم قصه میخورد. وقتی مادر مغازه بابام کار میکرد، یه آدم گنده، یه شکمی خیلی بزرگ، بیچاره شده بود دیگه، آخر عمری نمیتونست مشروب بخوره، اگه نه اینکه پشیمون شده بود. بعد میافتاد صبح میمد میافتاد اونجا تا زور میرفت خونه، دوباره شکست میمد. بعد گاهی خب با یه آهی دیگه همه چیش از دست داد، همه چیزش هم. بعد همین رو میگم، میگم اولین بار که کارگر کارخونه بودیم، رفتیم کارخونه بریم، بهم گفتن بیا یه ذره مشروب خوردیم، بعدیم عجب یه پشیمانی عجیبی بهمون دست میده، دیدیم این پشیمانی رو نمیتونیم تحمل کنیم، دوباره رفتیم مشروب خوردیم، یهو به هوش اومدیم دیدیم وای بدتر شد، دو برابر شد، دیدیم نمیتونیم تحمل کنیم، رفتیم سه باره خوردیم. بعد دیدیم خب سه واقعا، گفت همینطور خوردیم که یهو به هوش نیام، یهو به هوش میمدیم. مشهور بود، یعنی اصلا اسمش فلان مسته بود، الان من در زمان اسمش یادم آشنا، مثلا میگن اکبر مسته، اینا مثلا اسمش اصلا مسته بود، من همه میدونستم. خب ببینید این که نجات پیدا کرد، که این فرار از این اعتراض به مشروبش میکشون، حالا این مشروب خودش فرار بود دیگه، فرار، همش فرار، یه زندگی فرار. پس اون طرف روشن شد، پس این طرف که تر اهل تقوا رسیدن به این که با نفسشون بجنگن و جنگ منطقی هم بکنن، این خیلی آسون تر است. که پس حضرت جملهشون همین شد، میذاریم بحث برای بعد، که آقا اینا اگه نفسشون بهشون سخ بگیره بنا ندارن اردای ناشدای این نفس رو دائم عمل کنن، برنامه دارن برای خودشون و بیشتر هم نتیجه میگیرن. نسالو که وند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت و معرفت اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی بر ملت ما منت بگذار و این انقلاب را برایشان از همه بدیات حفظ بگردان. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات ارضی و سماوی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.